نقط نظراتی که بیانگر دیدگاه عمیق و فراگیر حضرت امامه که با زبان ساده و مردمی اما با پشتوانه علمی کافی و قوی بیان شده. حاج آقا، من در ابتدا از حضور شما استدعا میکنم که در رابطه با اینکه چرا حضرت امام در سخنرانی که داشتن و در ابتدای برنامه هم پخش شد با اون خلوص نیت و صداقت بیان و صراحت لهجه خاص خودشون بیان فرمودن که من ورزشکاران را دوست دارم، تصور بنده این هست که وقتی یک شخصیتی مثل حضرت امام چنین نکته‌ای رو با زبانی ساده بیان می‌کنن، پشت این حرف شاید باید بگیم که میلیون‌ها جمله وجود داره و قطعاً ایشون موارد و مطالبی رو مد نظر داشتن که چنین جمله تاریخی رو فرمودن. من از حضرت علی صدا می‌کنم که فتح باب خودتون رو با این فرمایش تاریخی حضرت امام آغاز بفرمایید و در واقع تصور خودتون رو و تحلیل خودتون رو از این بحث بفرمایید.
عرض کنم که بحث ورزش در کشور ما و در مکتب ما دیرینه ای در سالهای سال بالاخره مطرحه و بزرگان دین هم با دیده احترام نوعاً به ورزش و ورزشکاران نگاه کردن. یکی از علتها اینی که ورزشکاران در طول تاریخ انسانهای وارسته‌ای بودند، جوان مرد بودند، در رفع مشکلات مردم کوشش می‌کردند. ورزشکار در کشور ما و در مابین امت اسلامی ما، خصوصا علمای ما، یک جایگاه ویژه‌ای رو داره و همیشه با دیده احترام به این جمع نگاه کردند و حضرت امام قدس الله سره چه خود یک دین شناس کاملی هست و در ابعاد مختلف اسلام رو بررسی کردن و صاحب نظر هستند. خود حضرت امام هم قطعا یکی از افرادی هستند با این چهره های شاخص در طول عمرشون برخورده هایی داشتن و جوانمردی اینها را مشاهده کرده بودند، صفای باطن اینها را مشاهده کرده بودند و امام این جمله‌ای را که فرمودن من ورزشکار نیستم و ورزشکاران را دوست می‌دارم، این در واقع پیام تقریبا متخصصین دین هست. علمای دین غالبا واقعا همین نظر را دارن. وقتی که در صحنه‌های ورزش ما می‌بینیم ورزشکاران ما افخار می‌آفرینن و بعضی از مسائل اخلاقی را مراعات می‌کنن، انسان از شوق بعضی وقت جریه می‌کنه و دعاشون می‌کنه و خصوصا اون وقتی که اینها در مقابل غیر کشور ما نیروهای ورزشی کشورهای دیگر هستند، اون وقت ما اینها رو به این دید داریم نگاه میکنیم به عنوان سفیران انقلاب اسلامی و سفیران فرهنگ اسلامی در مابین ملل هستند و اینها همه باعث میشه و اینها هم انصافا قابلیت هایی رو از خود نشان میدن و اینها همه باعث میشه که امام این جمله نورانی را به زبان بیاورن و اعتقاد قلبی امام عرض کردن و متدینین و علما غالبا همین است و به همین خاطر هم امام به این نکته اشاره فرمودن.
تشکر میکنیم. اما در خدمت جناب آقای دکتر عباس بهرام هستیم با طرح این سوال که با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که در همین زمینه داشتند، حضرت امام رحمت الله علیه در طی سخنرانی ها و صحبت هایشون مطالب عمیقی رو در خصوص اثرات ورزش در جامعه مطرح کردند که وقتی ما وارد این مباحث میشیم ملاحظه میکنیم که از قضا نکات علمی بسیار دقیقی در این فرمایشات به چشم میخوره، نکاتی که شاید اساتید تربیت بدنی در دانشگاه ها دارن اونها رو تدریس میکنن و شاید در واقع ذکر نکات دیگری که هنوز هم اونچنان ما در بحثای دانشگاهی به اون وارد نشدیم. از حضور حضرت علی خواهش میکنیم که در خصوص در واقع نکات مهمی که حضرت امام لحاظ میکردن در رابطه با در واقع تفکرات خودشون در مقوله ورزش، بحث ابتداییتون رو آغاز بفهمید تا در ادامه انشالله سوالاتمون رو مطرح کنیم.
به نظر من اون مسئله اساسی که باید از فرمایشات امام بهره برد، بحث
اون جهتگیری ها و اون دورنماهایی است که در واقع از مسئله ورزش ابراز می‌فرمودند و در قالب سخنرانی ها و جملات بسیار نغز و ارزشمندشون که در ابتدای صحبت هم اشاره شد اون رو بیان می‌فرمودند. من فکر می‌کنم در این ارتباط یک مقدمه‌ای در رابطه با این تبیین جهتگیری ها مطرح بکنیم و اون هم این است که در فرازهایی از وصیت‌نامه ایشون بحث توصیه به گم نکردن هدف رو دقیقاً به صلاحشون اشاره می‌فرمایند و این توصیه به گم نکردن هدف در همه امور و مسائل از جمله ورزش هم تسری داره و لذا این جهتگیری و این بهره‌مندی از این فرمایشات در واقع در راستای همین توصیه هست که ما در قالب علوم مختلفی که به هر حال وجود داره و واقعا هم در واقع سبب توسعه و ترقی این علم شده، اما اگر که این مسائل اساسی جهتگیری رو به بوته فراموشی بسپریم چه بسا با یه مشکل بزرگی روبرو بشیم و نتوانیم اون قدری که باید از ورزش در جامعه بهره‌مند بشیم و بهره‌مندیش رو در واقع به مردم و جامعه برسونیم از اون استفاده بکنیم. بنابراین این مسئله هم حالا با توجه به این که ورزش از اون مقوله هایی است که بقیده بسیاری از اندیشمندان یک مقوله فرهنگی است و جز عناصر خاص فرهنگی هم قرار داره، یعنی که فرهنگ اون کلیه مسائلی که جاری است در بین مردم رو در واقع ایجاد میکنه، خب اهمیت گم نکردن جهت از این حیث هست که امام امت بسیار به این توجه فرمودن. نکته دوم که از این بحث ما یا از کلی فرمایشات ما میتونیم استنباط بکنیم و بر اساس اون هم در واقع برنامه ها، سیاست ها و چارچوب های اصولی رو در ورزش بنا بذاریم، اهدافی است که باید در رابطه با این مسئله ما مورد توجه قرار بدیم. منظور من این هست که ما واقعا اگر که بدونیم که چه تاریخی در واقع بر ورزش ما گذشته، چه آمیختگی ها و آلودگی هایی پیدا کرده که رفته رفته در واقع ورزش رو در پوسته نگه داشته ولی عمق و محتوایی رو در واقع برای اون قرار نداده، اساس نهضت ما هم که در واقع یک انقلاب فرهنگی هست ایجاب میکنه که ما واقعا اون اهدافی که در واقع باید برای ورزش در جامعه قائل بشیم دوباره به اونها برگردیم و این ادامه نهضت بازگشته به خیشتن هست که من فکر میکنم که امام بسیار در فرمایشاتشون مطرح کردن. از جمله مثلا وقتی میفرمایند لازم است همه ابعاد وجودی خود را تحت تربیت ورزشی درآورید، خب این یعنی که ورزش یک بودی نباید باشه.
جناب آقای دکتر بهرام، من به نظرم میرسه که دقیق هستی به این نکته اشاره نکنیم و اون این که شاید از نظر عده‌ای که خیلی ساده به این مباحث مینگرند و اون رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میدن، فرمایشات حضرت امام نه در قالب یک پیشوای روحانی بلکه اون رو میشه در قالب دیدگاه های علمی تربیت بدنی هم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، یعنی وارد شدن به مقوله بحث روانشناسی ورزشی یا جامعه شناسی ورزشی که ما در عمل هم دیدیم که هر زمان ما گروه های ورزشیمون و مدیریت ورزش ما یا تیم های ورزشی ما در واقع از این پشتوانه غنی معنوی هم بهره گرفتن موفق تر هم بودن، که حضرت علی هم اشاره داشتید به همین زمینه که در حال حاضر هم شاید اگر خلایی در دنیای ورزش دیده میشه عدم توجه به این مسائلی هست که حضرت امام بهش اشاره داشتن. اما جناب آقای دکتر احمدی، از حضور شما خواهش میکنم به عنوان یکی از اساتید دانشگاه و همچنین یک چهره شناخته شده مطبوعاتی بفرمایید که علت این که ورزش و تربیت بدنی رو ما معتقدیم با فرهنگ و ساختارهای اجتماعی اون رابطه مستقیم داره، آیا شما هم قائل به این امر هستین که پیشرفت و عقب موندگی ورزش یک کشور میتونه موجب پیشرفت یا عقب موندگی جامعه بشه و آیا این نکته بسیار مهم هم جز نکاتی بوده که حضرت امام بهش اشاره داشتن یا خیر؟
خدمتتون عرض کنم که قطعا در اندیشه حضرت امام ورزش یک مقوله کاملا فرهنگی و تربیتیه. و وقتی که ما به فرمایشاتشون رجوع میکنیم دقیقا ایشون از همین زاویه و از همین دیدگاه به ورزش نگاه میکنن و نقطه نظراتشون رو مطرح میکنن. به نظرم میرسه که خب ما خوبه که ورزش رو در اندیشه امام بررسی بکنیم، اما شاید لازم باشه که یه مقداری راجع به خود امام هم صحبت بکنیم، ببینیم که حالا کسی که راجع به ورزش همچین دیدگاهی داره خودش واجد چه خصوصیات شخصیتی است و این نگاه برخواسته از چه شخصیت و چه وجودی است. شاید یکی از دلایل بی‌توجهی یا کم توجهی که به مسائل تربیتی و فرهنگی در ورزش ما امروز شاهدش هستیم به دلیل این باشه که ما هنوز اون شناخت نسبی و لازم رو نسبت به ابعاد وجودی یه شخصیتی مثل حضرت امام پیدا نکرد. وقتی که در ویژگی‌های فردی حضرت امام ما در حقیقت دقت می‌کنیم، یا به حالات معنوی ایشون توجه می‌کنیم، یا به مقام علمیشون خلاصه راجبش یه تأملی داریم، یا اون سیره عملی و رفتار و گفتاری که در سالیانی که مسئولیت خطیر رهبری انقلاب رو به عهده داشتن، همه اینها به اعتقاد من جای تأمل داره. یعنی وقتی که امام راجع به هر موضوعی صحبت میکنن و از جمله ورزش، آنچه که از کلام ایشون در حقیقت متجلی میشه بیشتر اون خصوصیات رفتاری و شخصیتی خودشون هست که در حقیقت در قالب کلام بروز میدن. در حقیقت ما میتوانیم به جایگاه نزد در زندگی حضرت امام، ساده زیستی ایشون، زهد ایشون، آرامش خاطری که داشتن، عطوفت و مهربانی که داشتن، پرکاری که داشتن، صلابت و وقاری که داشتن و و و هزاران واژه از این دست اشاره بکنیم که همه اینها متولد بود در شخصیت حضرت امام. و در همین راستا در جایگاه رهبری و بنیانگذاری یک نظام اعتقادی و فرهنگی ایشون راجع به ورزش هم دیدگاه ها و نظراتشون رو مطرح کردن. طبیعیه هر چقدر که ما اون رگه های فرهنگی و تربیتی رو در ورزشمون پررنگتر ببینیم، یعنی ببینیم که اندیشه های حضرت امام و اون اهدافی که برای ورزش یا ورزشکار تعریف کردن در ورزش نمود عینی و عملی داره، ما میتوانیم امیدوار باشیم به این که در بحث ورزش دارای پیشرفت هستیم یا رو به پیشرفت هستیم. اما هرچه ورزش ما بخواهد از این رگه ها و جوهره های تربیتی و فرهنگی که امام بسیار به اون تاکید داشتن کمرنگتر و تهیتر بشه، ما نمیتوانیم به صرف این که مثلا فلان سکوی قهرمانی یا فلان مثلا مقام ورزشی رو کسب کردیم خودمون رو در مقام پیشرفت ببینیم و احساس بکنیم که ما در جایگاه مناسبی از جهت ورزش در دنیا قرار داریم.
در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه ورزش در اندیشه حضرت امام. فرصت ما متاسفانه دارد به اتمام میرسد، اما از هر یک از مهمانان عزیز گرانقدرمون استدعا میکنیم که به اختصار به عنوان حسن ختام برنامه جنبندی رو از مجموع مطالب گفته شده بیان بفرمایید. در خدمتتون هستم آقا.
بله. آنچه که از فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نسبت به ورزش و ورزشکاران فرمودن، اخلاق ورزشکاران ما هست که اینها باید مراعات کنند در میادین ورزشی خصوصا. ورزش باید عاملی باشد اینها را به خدا نزدیک کنه، لحظه از خدا غافل نباشند. ورزش باید اینها رو در مسائل اجتماعی مسئول کنه، مسئولیت پذیر باشند و در مقابل مسئولیت ها آنچه که بر اینها محول انجام وظیفه کنند. نکته بعد اینی که در ورزش سعی کنن نفس خود رو تهذیب کنن. اگر انسان نفسش تهذیب نشود و به کنترل نیامد، انسان رو نابود میکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی مالک اشتر رو به مصر اعزام میکردن، فرمودن یا مالک املک هواک فإن النفس شحتون، مالک مواظبت هوای نفس خودت باش، این نفس آدم مثل اسب چموشه، دنبال اینی که صاحبش رو زمین بزنه.
درود بر شما جناب دکتر بهرام، در خدمتتون هستم.
زمین تشکر، من فکر کنم فقط به طور اختصار من در تو انتظاراتی که حضرت امام رحمت الله علیه از افرادی که ورزش میکنن به طور کلی دارن رو در چند بود که حالا از فرمایششون استفاده شده من فقط عرض بکنم و خاتمه بدم.
خواهش.
در رابطه با این مسئله یک بود خود فواید ورزش هست که ضرورت ورزش رو برای تامین سلامت تن و روان در فرمایششون دارن. ورزش در واقع خدمت تربیت بدن برای سلامت عقل رو، ورزش رو برای قوی کردن اعصاب و ورزش در خدمت تقویت عواطف مردانگی، همون که شما اشاره فرمودید. در بود تامین سلامت ملت، سعادت ملت، ورزش در خدمت ایجاد نشاط آمادگی برای پذیرش ایمان رو مطرح کردن، دفاع از مملکت و دفاع در برابر مخالفین، دوری از شهوات و لذات، اخلاق خوب، توجه به دیانت و اسلام و دوری از افسردگی و پژمردگی و پهلوانی به جای قهرمانی، اینم به هر حال به عنوان بود تامین سعادت ملت مطرحه. و در بود مسئولیت اجتماعی هم در واقع خدمت به مملکت، خدمت به اسلام، تحقق حکومت اسلامی، وحدت و دوری از اختلاف ها، پشتیبانی جبهه و حضور در صحنه های مبارزه و مبارزه با مفسدین رو در واقع شون مطرح فرمودن، که در واقع همه اینها رو میتونه به عنوان یک اصولی در جهتگیری های اساسی ورزش در واقع ما در نظر بگیریم.
جناب دکتر احمدی،
به یک برنامه بحث ورزش در اندیشه امام بسنده نشه و فرصت های بیشتری در آینده با حضور صاحب نظران انشالله این برنامه دنبال بشه.
درود بر شما. انشالله که ما اندیشه های حضرت امام سلام الله علیه رو در تمام زمینه ها به گوش جان بشنویم و به کار ببندیم. اندیشه های بزرگ مردی که به عنوان یک رهبر فرازمانی نامش در تمام طول تاریخ ثبت شد. با تشکر تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
اگر علاقه‌مند هستید در مورد برنامه‌های این شبکه، نظرها و پیشنهادهای خودتون رو پیامک بزنید. شماره 30306 سامانه پیام کوتاه رادیو ورزش در اختیار شماست. شما میتونید در تمام 24 ساعت شبانه روز به ما پیامک بزنید.
ورزش و جامعه.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
این که واژه فرپلی یا بازی جوان مردانه رو تا چه حد در کشورمون در فوتبال کشورمون به طور مشخص بهش بها دادیم، اهمیت قائل شدیم، تونستیم اون نشانه ها، مشخصات و شاخصه های بازی جوان مردانه که مورد تاکید فدراسیون جهانی فوتبال فیفا هم هست و کلن در ورزش دنیا داره رعایت باشیم، رفتیم سراغ ظرفیت برد و باخت و اینکه تا چه حد ضرورت داره که ما ظرفیت برد و باخت رو در ورزشکارانمون، در مربیانمون، در هوادارانمون ارتقا بدیم و یکی از موزلهایی که پایه و اساس خشونتها و تنشها در محیطهای مختلف ورزشی هست رو به حداقل برسونیم و بتونیم در واقع وقتی ظرفیت برد و باخت رو در خودمون افزایش میدیم جلوی یک سری از بزه‌های رفتاری رو به طور طبیعی بگیریم. امروز بنا داریم در این خصوص صحبت کنیم. حالا اگر نیاز به توضیحات بیشتری باشه برای اینکه موضوع جا بیفته، مثلا من میتونم خدمتتون عرض کنم بردن به هر قیمتی، آیا بردن به هر قیمتی جزء اهداف ما و فلسفه ذهنی ما در ورزش هست با توجه به فرهنگ دینی که ما داریم؟ به هر حال ما ایرانی هستیم، درسته که دنیا رو داریم مثال میزنیم، اما وقتی که به فرهنگ و تمدن و دین خودمون رجوع میکنیم، حساسیت ما به مراتب از اون چیزی که در دنیا داره اتفاق میفته باید بیشتر باشه. وقتی که ما ظرفیت برد و باخت رو نداشته باشیم و به هر قیمتی بخوایم به هدفمون برسیم، ممکنه دچار استرس در جریان یک مسابقه بشیم و اون استرس و فشار روانی که در جریان یک مسابقه ما وارد میشه منجر به نوعی بزه‌های رفتاری و سوء رفتارها از ما به عنوان ورزشکار، به عنوان مربی، به عنوان هوادار بشه و تبعات و تأثیرات خیلی بدی رو داشته باشه. اون واقع‌بینی و پذیرش شکست، این که به هر حال یک روی ورزش برد هست، یک روی ورزش باخت هست، تا چه حد در خودمون تقویت کنیم به عنوان ورزشکار، به عنوان مربی، به عنوان هوادار، که این واقع‌بینی رو در خودمون پرورش بدیم که آقا یک روی ماجرا شکست هست. ممکنه که علی‌رغم تلاشی که صورت می‌دیم، علی‌رغم وعده‌ها و وعیدهایی که از نظر مالی به ما داده شده که اگر ببرید این اتفاق می‌افته، این پول رو می‌گیرید، این پاداش رو می‌گیرید، به هر حال ما شکست می‌خوریم تو این زمینه و در این لحظه که اتفاق افتاده، چه کنیم که اون پاداش‌ها رو فراموش کنیم، دوچار واقع‌بینی بشیم، خیشتندار باشیم و در واقع اون باخت رو بپذیریم. تا چه حد برای حریفمون ارزش قائل هستیم؟ به هر حال اون حریف هم تلاش کرده، زحمت کشیده، تمرین کرده، برنامه‌ریزی داشته برای مسابقه ما. شاید برنامه‌اش به برنامه ما در واقع برتری داشته، شاید اون تاکتیک ذهنی مربیش کاراتر از ما بوده. بنابراین وقتی که این اتفاق میفته و این تیم ما رو میبره، چرا نباید بپذیریم با روحیه جوانمردانه و پذیرش لازم رو داشته باشیم؟ کل بحث‌های ما در برنامه امروز بیشتر در این خصوص خواهد بود. بار دیگه تاکید میکنم و خواهش که مشارکت در این بحث ها داشته باشید. آقای دکتر مقدس، کارشناس علوم تربیت بدنی و ورزش، معمولا در برنامه ورزش و جامعه با ما هستند و هر روز به فراخور زیرشاخهای موضوعی نسبت به موضوع کلی اظهارات ایشون رو میشنویم. آقای دکتر مقدس، سلام و عرض ادب در خدمت شما.
نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما آقای نوروزی و شنوندگان محترمتون. ماهیت ورزش در حوزه قهرمانی و حرفه‌ای برد و باخت رو به دنبال داره و برای کسب امتیاز یا درجه و مقام در یک رویداد ورزشی باید یکی از دو طرف شکست رو قبول کنه. انسان ها همیشه دنبال برتری طلبی هستند و غالبا از شکست فراری. حالا وقتی این اتفاق در یک مسابقه ورزشی به خصوص فوتبال باشه که هم تماشاچی داره و هم کلی بیننده، میتونه برای ورزشکاران غیر قابل باور باشه. در فوتبال برخی از مشکلات و دعواها و درگیری‌ها از همین یک دلیل آغاز میشه، یعنی شکست. شکست باعث میشه با بازیکن حریف درگیر بشیم، به داور بازی برگزار کنندگان معترض بشیم. اما در این بین رفتارهایی بعد از شکست وجود داره که آدم از تماشای اون در میادین فوتبال لذت میبره. به شکل نمونه مثال میزنم. بعد از یک فصل نسبتاً سنگین و پرفشار رو بازیکن‌ها، فینال لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد و تیم لیورپول تونست مقابل حریف خودش به برتری برسه. واکنش‌هایی که بعد از شکست بازیکنان تاتنهام نشون می‌دادن قابل تعمیم هست. اونها پذیرفتن که بازی تمام شد و در زمین بازی مغلوب حریف خود شدن. نه به داور معترض بودن و نه به هزاران دلیل دیگه. کار در زمینه فرهنگسازی و اخلاق ورزشی باید از دوران نونهالی و نوجوانی صورت بگیره. بازیکنی که در یک شرایط کاملا نامتعارف رشد کرد و همیشه در کنار خودش مربیانی رو دیده که همواره معترض به داور و چیزهای ماورایی بودن، همیشه میخوان از شکست فرار کنن، نمیتونه شکست رو تحمل کنه و به دنبال دلایل غیر فنی میگرده. وقتی اصول اخلاقی و ظرفیت برد و باخت از دوران کودکی به فوتبالیست آموزش داده میشه و اون میپذیره همونجور که در بعضی بازی‌ها برنده است، به همون نسبت میتونه بازنده هم باشه، در موفقیت فوتبال و توسعه اون مهم میتونه باشه و همچنین این پذیرش از بازیکنان میتونه به هوادار سرایت کنه و از تنش‌های احتمالی جلوگیری کنه. نکته مهم دیگه هم وجود داره که در مورد ظرفیت پیروز شدن و برتری هست. فرد یا تیم برنده باید بدونه که شادمانی ناشی از برد مال خودش و هوادارانشه و نباید واکنشی به حریف و یا تماشاچیان منتسب به اونها داشته باشه. به نظر من آموزش در این حوزه واجب‌تر از آموزش افزایش ظرفیت ورزشکار در موقع شکسته.